به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. این روزها مقارن است با میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یکی از اولیاء راستین خداوند. فرارسیدن این روز رو به همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. امام علی از دست پروردگان تراز اول مکتب توحیدی اسلام هست. در جامعه ما از منزلت رفیعی برخوردار هست. محبت او و خاندان او همواره در دل مردم ما بوده و هست. اگر در جامعه دینی ما کمبودی هست، اون کمبود به واسطه محبت نیست، بلکه کمبود در معرفت و شناخت راستین از امام علی هست. کمبود در آشنایی با تجربیات اون بزرگوار در زندگیش، کمبود در معرفت داشتن نسبت به حکمت‌هایی که او با پیروانش در میان گذاشته و کشفیات معنوی او. دیربازی است که در جامعه ما ارادت ورزی سوری، مدح و ثنای مبالغ آمیز نسبت به امام علی رواج داشته، به گونه ای که اصلا فرهنگ مردم ما رو، فرهنگ دینی مردم ما رو به ابتذال کشانیده و ما این ابتذال رو متاسفانه در برنامه‌های مذهبی که در شبکه‌های ماهواره‌ای هر روز پخش میشه به رأی العین می‌بینیم. متأسفانه دیانت ما و ایمان اسلامی رو تبدیل کردن به عقده‌گشایی‌های تاریخی، حب و بغض‌های تاریخی، راه انداختن جنگ‌های زرگری بین شیعه و سنی. و امام علی که به باور بنده یکی از بزرگترین خدماتش ایجاد وحدت بین مسلمانان در روزهای پس از رحلت پیامبر اکرم بود، این سمبول و نماد وحدت رو اینها متاسفانه تبدیل کردند به دستمایه‌ای برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان و همونطور که عرض کردم در انداختن حب و بغض‌های تاریخی، عقده‌گشایی‌های تاریخی و همینطور کینه‌توزی‌های کودکانه نسبت به صحابه پیامبر اکرم. اما اگر از این رویکرد مبتذل و عامیانه به امام علی بگذریم، ما با شخصیتی مواجه خواهیم شد که در کوران یک زندگی پرفراز و نشیب تجربیات فراوانی اندوخته که برای ما آموختنی است. کشفیات معنوی رفیعی اون بزرگوار داشته، کشفیات ارزشمندی که برای هر انسان موحد و معنویتگرا آموزنده هست. خلق و خوی نیک او، حسن سلوک او با مردمش در زمان خودش حقیقتاً او رو به صورت یک اسوه‌ای در آورده، به صورت یک الگویی در آورده که برای هر انسان موحدی میتواند آموزنده باشه. از همین رو مناسب دیدم که با هم در این برنامه سری بزنیم به مدرسه مولانا و در کلاس درس علی شناسی او بنشینیم. از او بپرسیم که علی که بود و چه شخصیتی داشت. مولانا در مثنوی شریف حکایات چندی رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورده. به همونطور که می‌دانیم او یک عارف مسلمان غیر شیعی است. ولذا توصیفاتی که مولانا از امام علی می‌کنه به هیچ عنوان رنگ و بوی تعصب فرقه‌ای نداره. توصیفات مبالغ آمیز و گزاف نیستند. در انتهای دفتر اول مثنوی مولانا حکایتی رو درباره امام علی آورده تحت عنوان خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی و انداختن علی شمشیر از دست. این عنوان این حکایت هست که در دفتر اول مثنوی مولانا آورده. در پرانتز عرض کنم که ابو حامد محمد غزالی هم عین این حکایت رو در کیمیای سعادت آورده. به احتمال قریب به یقین میتوان گفت که این حکایت در ارتباط با جنگ خندق هست که در دوران پیامبر اکرم اتفاق افتاد، هرچند که مولانا نامی از جنگ خندق و یا جزئیات اون حادثه تاریخی در این حکایت نیاورده، چرا که هدف مولانا آموزش تاریخ نیست، بلکه هدف او آموزش اخلاق، معنویت و عرفان هست. رسم مألوف، شیوه مألوف مولانا در مثنوی این هست که معمولا یک حکایتی رو ذکر میکنه و یک شخصیت هایی رو در اون حکایت قرار میده و آموزه های خودش، پیام هایی که مولانا برای ما داره رو از زبان اون شخصیت ها به مخاطبین خودش عرضه میکنه. و اجالتا این صحنه پردازی رو مولانا در این حکایت درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم در مثنوی ایجاد میکنه. اما به عنوان یک پیش زمینه، یک پیش درآمدی برای طرح این حکایت، خوب است که به واقعه جنگ خندق هم یک اشاره ای بکنم که یک کانتکست، یک سیاقی ایجاد کنه برای بقیه عرایضی که در این نوبت با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. داستان جنگ خندق از این قرار هست که مشرکین قریش پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه برای ریشه‌کن کردن نهضت پیامبر اکرم عازم مدینه میشن. خبر حرکت اونها به سوی مدینه به پیامبر میرسه و او هم جلسه ای تشکیل میده و با یاران خودش به رایزنی میپردازه که برای مقابله با مهاجمین قریش یک چاره اندیشی بکنن. سلمان پارسی پیشنهادی رو مطرح میکنه دال بر این که دور شهر مدینه ما یک خندقی بکنیم و در اون آب بیندازیم که مهاجمین قریش نتونن با سهولت و آسانی به ما حمله کنن. این پیشنهاد سلمان پارسی مورد توجه پیامبر قرار میگیره و اجالتا مسلمانان دست به کار میشن و دور مدینه یک خندقی میکنند و آب در اون میاندازن. مشرکین قریش وقتی که به مدینه میرسن میبینن که بله، خندقی کنده شده و اونها هم نمیتونن دست اندازی کنن به مسلمانانی که در مدینه بودن، لذا اونها زمینگیر میشن و جنگی هم درگیر نمیشه. اما برای اینکه به هر حال قائل خاتمه پیدا کنه و این رویارویی یک پیروز میدانی هم داشته باشه، قرار بر این میشه که هر دو سپاه یک کسی رو، یک پهلوانی رو انتخاب کنن برای یک نبرد تن به تن و هر کدام از اون دو نفر که پیروز شدن، سپاه اونها پیروز این جنگ قلمداد خواهد شد. مشرکین قریش یکی از پهلوانان و قهرمانان صاحب نام خودشون به نام عمرو بن عبدود رو انتخاب میکنن. پیامبر اکرم هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای اون نبرد تن به تن معرفی میکنه. اما همونطور که عرض کردم، مولانا در دفتر اول مثنوی در ذیل این حکایتی که اینجا مطرح خواهم کرد نامی از جنگ خندق و یا عمرو بن عبدود نمیبره، اما به احتمال قریب به یقین میتوان گفت که این داستان در ارتباط با همین جنگ خندق هست. مولانا در طرح این داستان، این حکایت در مثنوی، اولا درک خودش رو از منزلت امام علی، درک خودش رو از شخصیت او مطرح میکنه، و دوم نکات لطیفی و ظریفی در ارتباط با توحید افعالی به تعبیر صوفیه مطرح میکنه. توحید افعالی در اصطلاح صوفیه یعنی توحید عملی و رفتاری. ما یک توحید اعتقادی داریم که در حیطه باور هست، اما یک توحیدی داریم که در رفتار روزمره آدمی تجلی پیدا میکنه. در این زمینه هم مولانا از خلال این داستان آموزه های لطیفی رو به مخاطبین خودش عرضه میکنه. اما چون زمان ما در این برنامه محدود هست، گزیده هایی از ابیات این داستان رو ذکر میکنم و یک توضیحات مختصری رو هم عرض خواهم کرد. مولانا داستان رو اینگونه آغاز میکنه: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. اخلاص یعنی بری بودن از هر گونه قش و ناخالصی، چیزی که غیری در او نباشه، با هیچ بیگانه ای آمیخته نباشه، اون چیز رو میگوین یک چیز خالص. اما اخلاص در عمل یعنی این که آدمی در انتخابهای روزمره زندگی خودش، در تعیین اولویت‌های زندگی خودش، چیزی جز خداوند رو مراد نکنه، فقط خداوند رو مد نظر داشته باشه. سود شخصی خودش، منفعت شخصی خودش رو نبینه، قدرت طلب، فرصت طلب نباشه، از خلق خدا سواری نگیره. اگر کسی در زندگی روزمرش، در کارهایی که انجام میده، در هر لحظه فقط خداوند و رضایت او رو مراد داشته باشه، او اخلاص در عمل داره. حالا اینجا مولانا میگوید که شما اگر میخواهید اخلاص عمل رو یاد بگیرید، به امام علی نگاه کنید. شیر حقی که نیت خودش و عمل خودش رو برای خداوند خالص خالص کرده بود، دغلکار نبود، نیرنگ باز نبود، مثل متدینینی نبود که جای مهر بر پیشانی دارن، ظاهر شرعی فریبنده ای دارن و با همین ظاهر شرعیشون شما رو فریب میدن و وقتی که اعتماد شما رو جلب کردن، یا جیبتون رو میزنن و یا گردنتون رو. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. خدو یعنی توف، آب دهان بر روی کسی انداختن. میگوید که وقتی که بین امام علی و اون پهلوان عرب جنگ درگیر شد، اونها شروع کردند به مقابله با یکدیگر و در یک ضربت امام علی اون پهلوان عرب رو به زمین انداخت و بر روی سینه او نشست و اون مرد عرب هم از روی خشم و غضب، نفرت و کینه‌ای که داشت، تف انداخت بر روی علی. اینجا مولانا یک توصیفات غریبی از امام علی ذکر میکنه که شاید شما این توصیفات رو از یک شیعه قالی هم نشنوید. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدوزد بر رخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. میگوید که اون مرد عرب توف انداخت بر روی کسی که فخر دین هست، افتخار هر پیامبری هست، هر ولی راستین خدا به او افتخار میکنه، مایه سرفرازی انبیا و اولیاء خداوند هست. اون مرد عرب توف انداخت بر چهره مردی که ماه با همه بلندی و زیباییش در مقابل صورت علی سجده میکنه، چرا که صورت علی در حقیقت صورت حق هست، جلوه ای از حق هست. حقیقتا این توصیفات قریبی است از مولانایی که خودش یکی از اولیاء خداوند هست. اما این توصیفاتی که اینجا مولانا مطرح میکنه برخواسته از شعور او هست، برخواسته از معرفت و شناخت او نسبت به شأن و منزلت و شخصیت امام علی است. مدّاهی نیست که ستایشگران عامی از علی می کنند. و همونطور که بارها بنده در این برنامه ها عرض کردم، متاسفانه مدّاهان امروزی یکی از آفات دامنگیر تشیع هستند، با اون ارادت ورزی های ظاهری خودشون، با اون مبالغه ها و قلوب هایی که در مدح و ثنای از امیرالمؤمنین علی علیه السلام می کنند، هرچند که زبان چرب و نرمی دارند، نفس گرمی هم دارند، اما پشت این توصیفات و ارادت ورزی های سوری هیچ گونه معرفتی نهفته نیست. در پس این گزافگویی ها و این مبالغه ها متاسفانه شناختی نیست، درکی نیست. و باید گفت که این مداحان و قالیان امام علی رو در سطح شعور خودشون پایین میارن. این مداحی ها، این گزافگویی ها متاسفانه هر روزه از بلندگوهای رسمی و حکومتی در کشورهایی مثل ایران و عراق صادر میشه، هر روز جریان داره و متاسفانه همین ها هستن که علی رو به دنیا معرفی میکنن، یک تصویر مبتذل، یک تصویر دلازار و خردستیز که در خور این مداحان هست و نه در خور امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اما حقیقتا باید امام علی رو از کسانی همچون مولانا شناخت، کسانی که در پی توصیفاتی که می کنن معرفت نهفته است، درک عمیق نهفته است. از مولانا بشنویم: در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضاش کاهلی. میگوید که وقتی که اون حریف شکست خورده، اون قهرمان عرب، توف انداخت بر روی علی، علی اندر قضاش کاهلی افتاد. یعنی اینکه او دست از نبرد برداشت، دست از پیکار برداشت، از روی سینه اون مرد عرب بلند شد و شمشیر خودش رو بر روی زمین انداخت. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی. اون مرد خیلی تعجب کرد از اینکه پس از اینکه او آب دهان بر روی امام علی انداخته بود، او از روی سینش برخاست و در جا او رو نکشت. برای اون مرد عرب این به قول مولانا رحمت بیمحل خیلی جای تعجب داشت، یعنی گذشتی که امام علی در حق او کرد، رأفتی که در حق او روا داشت که بلا دلیل و بلا وجه هم بود، او رو خیلی متعجب کرد. از این جای داستان به بعد مولانا یک دیالوگی، یک گفتگویی ایجاد میکنه بین اون قهرمان عرب و امام علی، و باید گفت که این گفتگو و دیالوگ بدون کمترین تردیدی زاده ذهن خلاق مولانا هست. و مولانا سوالات خودش، حرفهای خودش رو از زبان اون مرد عرب به امام علی میزنه. لذا آنچه که در بقیه این برنامه مطرح میکنم، باید گفت که در حقیقت حرفهای خود مولانا هست که بر زبان اون مرد عرب جاری میکنه. ابیات طولانی هست و چون وقت این برنامه کم هست، من فقط برخی از اون ابیات رو اینجا مطرح میکنم. حالا دیگه این مرد عرب هست که صحبتهایی رو با امام علی در میان میگذاره. بعد از اینکه علی از روی سینه او بلند میشه و شمشیر خودش رو بر زمین اندازه و او رو نمیکشه: ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. میگوید که علی، تو مجسمه بینشی، مجسمه دانشی، یک شمه ای از مکاشفات خودت، شمه ای از مشاهدات خودت از عالم معنا را هم با ما در میان بگذار. دستاوردهایی که تو در زندگی داشتی، آنچه که باعث شده که تو چنین خلق و خوی نیکی پیدا کنی، اون رو هم با ما در میان بگذار. از تو رفع حجاب شده، دیگه حجابی در مقابل دیدگان تو وجود نداره. بعد از اون رفع حجاب، آنچه رو که دیده ای هم با ما در میان بگذار. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو بازگو، دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. بازگو ای باز عرش خورشکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. حقیقتا توصیفات عجیبی است که اینجا مولانا از خلال زبان اون مرد عرب درباره علی میگوید. میگوید که ای علی، شمشیر حلم و بردباری تو، تیغ مدارا و حسن خلق تو ما رو کشت، یعنی ما رو فدایی خودت کرد، ما رو فدایی خودت کرد، این حلمی که داری، این بردباری که داری. اما میدونم که این بی شمشیر کشتن کار اوست، یعنی خداوند هست که همه رو مفتون و مجذوب و فدایی خودش میکنه، میکشه بندگانش رو بدون اینکه خونی بر زمین بریزه. کشتن بدون اینکه کسی اصلا بمیره کار اوست، اوست که بدون ریختن خون کسی فرد رو میکشه و از خلال این کشتن دوباره حیات میبخشه، دوباره زنده میکنه. ای علی، تو که اینگونه مرا کشتی، تو که اینگونه مرا مفتون و مجذوب خودت کردی، بدون تردید تو هم آلت فعل او هستی. ای پس سوء القضا حسن القضا. میگوید که اینجا یک سوء القضایی اتفاق افتاد، در این حادثه این که من ضربت خوردم در این جنگ، این یک سوء القضا بود، اما از خلال این حادثه سوء یک عاقبت خوب و نیک، یک حسن عاقبتی هم اینجا برای من به دست آمد. تو میتونستی من رو بکشی اما این کار رو نکردی. اگر که این کار رو کرده بودی، اگر به واسطه خشم و غضب من رو کشته بودی، من به حالت کفر از این دنیا میرفتم. اما تو با حلم خودت، با بقار و متانت خودت باعث شدی که من از کفر به ایمان وارد بشم. ای علی، تو که رازدان هستی، تو که چشمت بر اسرار این عالم باز شده، شمه ای از آنچه که دیدی رو بر من عرضه بکن، به من بگو که چه دیدی. اینجا طبیعی است که مولانا داره عنان از کف میده، عنان از کف داده و آنچه که در دل داره رو درباره علی اینجا داره مطرح میکنه. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، میفشان نور چون مهبی زبان. میگوید که ای علی، من در مقابل تو ایستادم، مثل یک آینه هستم که انوار رو از تو میگیرم و پس میدم. حرف حق همین هست که مولانا میزنه. اولیاء خداوند مثل آینه هایی هستند که در مقابل هم نشستند و تابش انوار حق رو بر هم میتابونند. این حالتی است که اولیاء خداوند وقتی که یکدیگر رو پیدا میکنند درشون ایجاد میشه. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. میگوید ماه در شب تیره و تار با نور خودش راهیان رو راهنمایی میکنه، راه رو به اونها نشون میده، و در شب تیره و تار از خلال نور ماه هست که مردم میتوانن راه خودشون رو پیدا کنن. حالا اگر این ماه به سخن گفتن وارد بشه، اگر نطقش باز بشه و حرف بزنه، دیگه اون وقت باید گفت که نور علی نور هست، نور در نور هست، ضیا اندر ضیا هست. در چنین حالتی دیگه نورباران هست. این حقیقتاً درکی است که مولانا که خودش یکی از اولیاء خداوند هست، از امام علی یکی دیگر از اولیاء خداوند داره. حالا اینجا ما شاید بتونیم بهتر بفهمیم که چرا اولیاء خداوند اینقدر از سایر اولیاء خداوند سخن میگن. شما به قرآن کریم رجوع کنید، چرا اینقدر از زبان پیامبر اکرم سخن از سایر پیامبران رفته، سخن از سایر اولیاء خداوند رفته؟ به این خاطر هست که اولیاء خداوند سخن گفتن از یکدیگر رو خوش می‌دارن، طربناک میشن، شادمان میشن از اینکه از سایر اولیاء خداوند سخن بگن. هم نشینی با هم، مجالست با هم، هم سخنی با هم رو خوش می‌دارن اونها، به واسطه اون که اونها شریک الازواق هستند، تجربه های معنوی مشترکی دارند، تجربیات معنویشون خیلی به هم شبیه هست. به همین دلیل هست که وقتی اولیاء خداوند به هم دیگه میرسن، نطقشون باز میشه، نطق اونها باز میشه، فراوان سخن میگویند. مولانا در دفتر سوم مثنوی همین معنا رو به صراحت آورده که چرا وقتی که او به سایر اولیاء خداوند میرسه در عالم معنا، اینقدر نطقش باز میشه و اونچه که در اندرونش هست مثل یک سیلابی به بیرون تراوش پیدا میکنه. این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده می کشد من چون کند. میگه در اینجا یک انجذابی هست، یک مجذوب شدنی هست، یک جاذبه ای هست که حتی اگر من بخوام سکوت کنم، اگه بخوام حرفی هم نزنم، اون جاذبه مرا به حرف زدن وادار میکنه. اون جاذبه باعث میشه که نطق من باز بشه و سیلابی کنه، فوران کنه اونچه که در اندرون من هست. یک جاذبه ای اینجا حاکم هست که مرا ترغیب میکنه، مرا تشویق میکنه به سخن گفتن. به قول انگلیسی زبانها منو اینسپایر میکنه به حرف زدن. و این ترغیب و تحریک، این اینسپایریشن از ناحیه اون انجذاب و مجذوبیتی هست که بین اولیاء خداوند برقرار میشه. و این دقیقاً حالتی است که مولانا پیدا میکنه وقتی که در عالم معنا در مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام قرار میگیره. یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. میگه حالا یا اونچه که تو در تجربیات معنوی خودت به او رسیدی مطرح کن، یا اجازه بده که من بگویم آنچه که از ناحیه تو بر من تافته. در اینجای حکایت که میرسه مولانا حالا خواسته های قلبی خودش رو با امام علی در میان میگذاره. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. اینجا مولانا در این بیت اول اشاره ای داره به حدیثی از پیامبر اکرم در شأن امام علی علیه السلام که فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر دانشم و علی دروازه آن. هر کسی که میخواد به دانش من برسه، به این شهر دانش وارد بشه، باید از این دروازه عبور کنه. این خطابی است که مولانا به امام علی داره. ای دروازه‌ای که بر روی دانش انبیاء باز هستی، همواره باز باش. ای پنجره‌ای که بر آفاق معنویت باز هستی، همواره باز باش. نکنه که این در بر روی بشریت بسته بشه. ای پنجره‌ای که بر روی آفاق معنویت باز هستی، همواره باز باش تا قشرها، پوستها تبدیل به مغز بشن، خامیها تبدیل به کمال بشن، تا مردم با ارشاد تو، اون کسانی که در قشر و پوسته دین در جا زدن، با ارشاد تو بلکه اونها به حقیقت دین برسن. حقیقتاً این توصیفاتی است که شما حتی از یک شیعه قالی هم درباره علی ممکنه نشنوید. و بالاخره به انتهای داستان که ما نزدیک میشیم، امام علی پاسخ اون سوال مرد عرب رو میده. اگه خاطرتون باشه وقتی که امیرالمومنین علی از سینه اون مرد عرب برخاست، وقتی که بر روی او توف انداخت، مرد عرب پرسید که تو به چه دلیلی علارغم این کار زشتی که من انجام دادم، تو من رو نکشتی و شمشیر بر زمین انداختی؟ تو چرا این کار رو نکردی؟ چه حکمتی پشت این عمل تو نهفته هست؟ حالا اینجا مولانا از زبان امام علی اون حکمت رو برای ما باز میگوید. چون خدو انداختی بر روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. میگوید که وقتی که تو آب دهان بر روی من انداختی، طبیعتا من غضبناک شدم، خشمناک شدم، حال من دگرگون شد، روان من پریشان شد. اگر در اون لحظه من تو رو میکشتم، من به فرمان نفس اماره خودم عمل کرده بودم، من تسلیم شده بودم به خشم و غضب خودم و من تو رو میکشتم، نه به خاطر فرمان حق بلکه به خاطر فرمان نفس اماره خودم، و من این کار رو نکردم. اگر این کار رو کرده بودم، اون وقت نیمی از این جنگ و کارزار ما برای حق بود و نیمی دیگش برای تسلی خاطر آزرده نفس خودم می بود، و این شریک آوردن شرک هست. این دوئیت، یعنی نیمی از این جنگ به خاطر خدا و نیمیش به خاطر تسلی نفس اماره خود من، این شرک هست، این دوئیت هست. و شرک آوردن در عمل برای یک انسانی که داعیه توحید داره کار شایسته ای نیست. این همون چیزیست که مولانا داستان رو با اون آغاز کرد، اگر خاطرتون باشه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. علی هست که سمبل اخلاص در عمل هست، در رفتارش بویی از من و منیت نیست، نشانی از منفعت طلبی و خودخواهی نیست، نشانی از غیر نیست. هرچه هست توحید در عمل هست، توحید در رفتار هست، همون چیزی که صوفیه توحید افعالی می نامند. به هر حال داستان به اینجا میرسه که امیرالمؤمنین علی باز میگه دلیل این که اون قهرمان عرب رو نکشت. البته اینجا در پرانتز عرض کنم که بنابر برخی روایات، به خصوص آنگونه که شیعیان آوردند، در نهایت امام علی اون مرد عرب رو میکشه، اما برخی دیگر از روایات به خصوص در نزد اهل سنت اینگونه هست که اون مرد عرب توبه میکنه و امام علی هم توبه او رو میپذیره و اجالتاً مولانا این قول دوم رو پذیرفته که امام علی اون مرد عرب رو بخشید و اون مرد عرب هم توبه کرد. حالا پس از اینکه اون مرد عرب، اون پهلوان حقیقت ماجرا رو میفهمه، دوباره لب به سخن باز میکنه، خطاب به امام علی. گفت من تخم جفا میکاشتم، من تو را نوعی دگر میپنداشتم. تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. عرضه کن بر من شهادت را که من، مر تو را دیدم سرافراز زمن. اون مرد مبارز گفت که علی، من در داوری درباره تو به خطا رفتم، قضاوت من درباره تو اشتباه بود. من گمان می کردم که تو هم تحت تسخیر نفس اماره خودت هستی، خشم و غضب بر تو غلبه داره. گمان من این بود که تو هم یک مرد انتقام جو هستی، مثل بسیاری آدم های دیگه. اما حالا فهمیدم که من در قضاوتم درباره تو به خطا رفته بودم. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. میگوید که تو احد خو هستی، یعنی خلق و خوی خداوند رو داری، خلق و خوی الهی داری، یک ترازوی احد خو هستی. ترازو یکی از ویژگی‌هاش این هست که بی‌طرف هست. شما وقتی که یک چیزی رو در کفه ترازو قرار میدید، ترازو دیگه به میل و منفعت خودش حرف نمیزنه، بی‌طرف هست. هر چه که در یک کفه ترازو گذاشتید عیناً برای شما میگوید که وزن اون جسم چقدر هست، چون بی‌طرف هست، منفعت شخصی نداره. حالا مولانا از زبان اون مرد عرب خطاب به امیرالمؤمنین علی میگوید که تو هم دقیقاً یک ترازو هستی، هیچ من و منیتی در وجود تو نیست، نفع شخصی نداری، تو بی‌طرف هستی، محض انصاف و عدالت هستی و اصلاً همه ترازوهای دیگه با تو هستن که میزان میشن. بسیار توصیف عجیبی است که اینجا مولانا از امیرالمؤمنین علی میکنه. میگوید که بل زبانه هر ترازو بوده ای، اصلا همه ترازوهای دیگه با تو میزان میشن. و بعد اون مرد عرب میگوید که این رفتار نیکی که تو با من داشتی، این حسن سلوکی که تو با من داشتی، مرا مؤمن کرد به حقانیت راه تو و راه پیامبر. لا اله الا الله محمد رسول الله رو بر من عرضه کن تا من شهادت بدم و مسلمان بشم. و به هر حال همونطور که عرض کردم، بنا به رأی مولانا در نهایت اون مرد عرب توبه میکنه و در جا مسلمان میشه. اما به انتهای داستان که میرسه، مولانا یک نتیجه گیری بسیار مهمی از این داستان میکنه و با مخاطبانش در میان میگذاره. یک نتیجه گیری اخلاقی فوق العاده مهمی هست و یک پیام مهمی برای ما داره و اون پیام مهم این هست: تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. میگوید که حلم و بردباری، وقار، گذشت و بخشش از تیغ آهن خیلی برانتر هست، از شمشیر آهنی خیلی برنده تر هست. چرا که اون شمشیر آهنی خون میریزه و میکشه، اما شمشیر حلم و بردباری بدون اینکه خون بریزه، بدون اینکه کسی رو به واقع بکشه، او رو زنده میکنه، به او حیات میبخشه. با این شمشیر حلم و بردباری خیلی راحت تر، خیلی کم هزینه تر میتوان کسانی که در مقابل حق و حقیقت ایستادن، اونها رو تسلیم به حق کرد. و این به واقع تعلیم بزرگی است که مولانا عرضه میکنه بر مخاطبینش. به هر حال این حلم و بردباری است که باعث میشه چشم مخالفین حق باز بشه، چشم اونها بر روی حقیقت باز بشه، حق رو ببینن و بعد رو به قبله حق بیارن، به حق تمکین کنن، دست از خطاکاری بردارن. با این شیوه هست که میشه قلوب مخالفین رو تسخیر کرد و اونها رو به راه حق دعوت کرد، در حالی که قهر و خشونت، انتقام جویی ممکنه که باعث بشه دشمنان حق اینها تسلیم بشن، اما تسلیم اونها به ترس هست، نه تسلیم به حق. اونها هیچگاه قلباً تسلیم نخواهند شد و اگر فرصتی پیدا کنند، منفذی پیدا کنند، دوباره برمیگردند به اون راه غلط گذشته خودشون، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. حقیقتاً با بردباری، با متانت، با وقار، با بخشش میتوان قلب مخالفین رو تسخیر کرد و این پیام مهمی است که مولانا برای همه ما داره. این که ما باید اهل حلم باشیم، اهل بردباری و بخشش باشیم. اخلاق علوی این هست. به خصوص برای حاکمان ما، برای دولت مردان ما که داعیه شیعه علی بودن رو دارند، این سخن مولانا باید بسیار شنیدنی باشه. اهل مدارا باشید، اهل عفو و بخشش با مردم خودتون باشید و به خصوص با مخالفین خودتون. و این رفتار حلیمانه با مردم هم مردم رو خوشنود میکنه و هم خداوند رو. اجالتاً این پیام مهمی است که مولانا از خلال این داستان برای ما داره. اینکه اولاً باید اهل حلم بود، اهل بخشش بود، و دوم اینکه اگر میخواهیم اخلاص عمل رو ببینیم، اگر میخواهیم توحید عملی رو دربارش دانشی پیدا کنیم، به امیرالمؤمنین علی علیه السلام نگاه کنیم و از او درس بگیریم. همونطور که عرض کردم، مولانا یک عارف مسلمان غیر شیعی است. این توصیفاتی که او درباره علی میکنه به هیچ عنوان نباید از اون بوی غلو و مبالغه استشمام کنیم، بوی تعصب فرقه‌ای استشمام کنیم که مولانا ورای این سخن هاست. اگر او در خلال این حکایت و سایر حکایات دیگه در مثنوی از امیرالمؤمنین علی به نیکی یاد میکنه، به واسطه خصلت نیکوی امام علی هست. شیعیان حقیقتاً باید مفتخر باشن که پیرو چنین مرد باطنی و چنین انسان وارسته‌ای هستند. اما به جای اینکه پیروی خودشون رو با ارادت فرضی‌های سوری، با مبالغه و گزافه‌گویی‌ها نشون بدن، باید پیروی خودشون رو از منش و از رفتار عملی علی نشون بدن، اون گونه در زندگی رفتار کنن که امام علی رفتار میکرد. و اگر این گونه باشه، نه تنها شیعیان علی یک زندگی کامیاب خواهند داشت، بلکه میتوانن الگوی نیکی هم باشند برای سایر بشریت. ما امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی همچون امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیاز داریم. نه به اون شکلی که همونطور که عرض کردم هر روزه در این تلویزیون‌های ماهواره‌ای درباره امیرالمؤمنین گفته میشه، نه به یک شکل مبتذل، خرافی، دلازار و خردستیز، بلکه به شکلی که مولانا مطرح میکنه، به گونه‌ای که برخواسته از شعور باشه، برخواسته از معرفت باشه. انشاءالله که همه ما بتوانیم در زندگی روزمره خودمون اهل حلم باشیم، اهل بردباری باشیم. و این پیام مولانا رو همواره به گوش هوش بسپاریم که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.